الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کردیم در ذیل مسئله هشتم که بحث قبض بود و دخالت قبض در وقف که به نحو شرط صحت یا شرط لزوم و مختار ما این شد که شرط صحت، فروعات مختلفی مطرحه. مرحوم صاحب وسیله و مرحوم امام در تحریر وسیله 3-4 تا از این فرع‌ها رو ترک کردن، اما فروعش بیشتر از این هاست و احتمالاً برخی از این فرع‌های مازاد رو هم ترک میکنیم و امروز یکی از اون فرع‌هاست. این تا اونجا که من بلعجاله دیدم این فرع را در وسیله ترک نکرده بود که اگر موقوفون علیهم فوت کند. ما در ذیل مسئله قبض یه فرعی رو ترک کردیم و تمام شد با اون این که اگر خود واقف فوت بکنه قبل القبض چه میشه، و نظر ما این بود که همونطور که ماتن فرموده بطل الوقف، اون تا این رو معنا کردیم که بطل الوقف یعنی چی؟ نه به معنای عدم ترتب اثر تام، چون این قبل از فوت هم این عدم ترتب بود. مقصود اینه که همون انشائی که واقفم کرده اونم کندم یکنه. محل به اصطلاح دلیل و استدلال هم همون روایاتیست که میگه اگر ماتل واقف قبل القبض فهو المیراث یا فهیه میراث، این مال موقوف این میراث میشه. این دلالت کنایی داره بر این که اصلا وقف باطل از اصل. این در واقف بود، این فرع اول که در خود متن هست، منتها نه اینجا در مسئله 8، مسئله 14 متن بود که ما بحث کردیم و تمام شد. اما زیرش یه چند تا فرع مرتبط دیگه هست. یکی این که موقوفون علیهم فوت کنند یا موقوفون علیه فوت کنه، اینجا یه تصمیم همون اول باید گرفت که بر اساس کدوم مبنا میخوایم این مسئله رو فرع رو تنقیح بکنیم. اگر ما قبض را شرط صحت بدانیم یه جور بحث، اگر شرط لزوم بدانیم جور دیگری است. اگر شرط لزوم بدانیم، مرحوم سید می‌فرماد که ظاهرا لا اشکال در این که به موت موقوف علیه باطل نمیشه وقف، لا اشکال که باطل نمیشه. تعبیر ایشون این است که و اما علی القول بکونه شرطا فی اللزوم فالظاهر عدم البطلان به موت الموقوف علیه. چرا ظاهر اینه که به موت موقوف علیه باطل نمیشه؟ فرض شرط لزوم این است که با انشاء واقف با شرایط خاصش ولو قبل القبض مال منتقل میشه به موقوف علیه. پس ما الان مواجه هستیم با یه انشای از واقف که با این انشاء جدی مال از واقف منتقل شده به موقوف علیه. فقط واقف حق داره برگرده قبل القبض، ولی بر نگشته. قبل القبض میتونست برگرده، بر نگشته و موتم اینجا حاصل شده ما بین این انشاء و قبض. خب پس ما یه مالی داریم که موقوف علیه منتقل شده، حالا موقوف علیه فوت کرده، موقوف علیه فوت کرده، چرا باید برگرده؟ چرا برگرده؟ دو تا عرض میکنم نکته ممکنه باشه. یکی این که کسانی گفتند که ظاهر در این وقف و امثال اینه که همون کسی که ایجاب کرده طرف همین ایجاب باید قبض بکنه، طرف ایجاب باید قبض کنه نه کسی دیگری. اگر موقوفون علیهم یا موقوفون علی از دنیا بره کی میخواد قبض کنه؟ باید بگیم بطن بعدی قبض بکنه. اگر بگیم صحیحه و باطل نمیشه وقف، یعنی بطن بعدی قبض بکنه، میگن این خلاف ظاهره. کسی باید قبض بکنه که طرف ایجاب بوده. یه استدلال اینه. یه استدلالم اون سخنی است که برخی فرمودن مثل شهید و دیگران که عقود جایزه با موت احد الطرفین از بین میره، در حالی که به نظر میاد این حرف درست نیست. مرحوم شهید این حرف رو وقتی میخواد در شرط صحت تطبیق کنه میگه عقود حازا من لوازم عقود جایزه، خصوصا در جایی که لم تتم ملکه، بنابراین که شرط صحت باشه. حالا ما فرضمون شرط لزومه، یعنی مال منتقل شده، چرا با موت موقوفون علیه این باطل بشه؟ یکی از این دو وجهه. یکی این که ما کلیتا در عقود جایز قائل بشیم که در عقد جایز با موت احد الطرفین باطل میشه، یا ادعا کنیم کلیتا که کسی در بحث وقف باید قبض بکنه که خودش طرف ایجاب بوده نه کس دیگری. واقعش این است که هیچ کنوم از این دوتا دلیل تمام نیست. ادعای این که همون کسی که طرف عقد بوده باید قبض کنه از کجا؟ هیچ دلیلی نداره این حرف. ثانیاً اینی که ادعا کردن در عقود جایزه مطلقا عقد باطل میشه اینم دلیلی نداره. ما در جلسه قبل بحث کردیم، ما دلیل کلیت اینطور نداریم. بله اگر عقد نباشه و ایجاب و قبول، ایجاب و قبول جدی نباشه، تنها عبائری باشه که مشعر به اذن طرف هست که به اصطلاح بشه عقد اذنی، این البته مقتضاش بطلانه، چون اذن هم از ناحیه آذن از بین میره، هم اگر مأذون از دنیا رفت ظاهرش اینه که اذنم از بین میره، چون اذن به این شخص داده. اذن به دیگری اذن به دیگریه، عقد الان با این طرف واقع شده، اذن به این طرف داده. اگر خب موقوفون علی از دنیا بره اذن از بین میره. منتها کی گفته که عقود جایزه اینها همشون اذنی؟ یعنی این اول کلامه که ما آوردیم کلماتی که منکر این حرف بودن و حقم همینه. دلیلش هم به نظر ما روشنه. عقد ایجاب و قبول جدیه. عقد عبارت است از پیوند دوتا عهد. اینی که ادعا بکنن در عقود جایزه عهد نداریم غلطه. در عقود جایزم عهد داریم. عهد مگر شاخ و دم داره؟ همین ایجاب و قبوله. ایجاب عهده، قبولم عهده، دوتا عهدان به هم گره خوردن، به هم پیوند خوردن، میشه عقد. عقد ماهیتش عبارت است از عهد گره خورده با عهد دیگری. و در وقف بنابر این که ما قبول بخوایم که روشنه، میشه عقد. بنابر این و اگر بگیم اصلا ایقاع، اون هم به طریق اولا، دلیلی برای بطلانش نداریم. میشه ادله‌ای که ایقاع رو تصریح میکنه به طور کلی همینطوره. پس بنابر این که ما قبض را شرط لزوم بدانیم که مال منتقل شده و با موت موقوفون علیهم نمیدونیم باطل میشه یا نه، عرض میکنیم وجهی برای بطلان نیست. بله چون ما اصالت الصحه را به معنای اوفو بالعقود در اینها جاری نمیدانیم، ممکنه کسی فکر کنه مشکل پدید میاد، بگه این وقف پس چرا صحیح باشه؟ حرف ما این است که استصحاب بقای ملک داریم. فرض این است که شرط لزومه، بنابراین میتونیم استصحاب کنیم بقای ملک را حتی بعد از موت موقوفون علیه، و لذا میرسه به ورثش و اونها علل قاعده باید که قبض بکنن تا به حالت لزوم در بیاد. بنابراین که شرط لزوم باشه، علل ظاهر دلیلی بر بطلان نداریم. اونهایی که به اوفو بالعقود تمسک میکنن میتونن اینجا تمسک کنن، و ما که اوفو بالعقود قبول نداریم در امثال این مقام، به استصحاب بقای ملک تمسک میکنیم و میگیم که موت موقوف علیه موجب بطلان نیست. اما اگر ما شرط صحت دانستیم به این معنا که اگر قبض واقع نشد نقل و انتقالی نیست، انشائی هست ولی نقل و انتقالی هنوز صورت نگرفته و موقوفون علیه از دنیا بره، صاحب مسالک فرموده که اینجا ان الظاهر البطلان و می‌فرماید که این از مقتضیات عقود جایزه است، خصوصا اینجا که لم تتم ملکه، اصلا ملک هم حاصل نشده. در عقد جایز ممکن ملک هم حاصل بشه، همین تزلزل موجب شده که با موت احد الطرفین باطل بشه عقد، اینجا که لم تتم ملکه هست. بعدم فرموده قال و یحتمل قیام البطن الثانی مقامه، و احتمالم داده که صحیح باشه و بطن الثانی جانشین بطن اول بشه. و نقل عن السرائر التوقف، یا نقل عن السرائر التوقف، این رو مرحوم سید میفرمان. و المسئله تو محل اشکاله. خب اشکال چیه؟ دو تا استدلال در دو طرف نهفته است. یه استدلال این است که بگیم قبض باید توسط همون کسی که طرف ایجابه صورت بگیره، نه شخص دیگری. مرحوم حاج آقا رضای همدانی یه همچین انصرافی را ادعا کرده، با اینکه دو صفحه در بیان این که وجهی برای بطلان عقد به موت واقف یا موقوف علیه نیست میاره، یا در عقود جایزه میاره نه در وقف، بعدشون میگه که بعید نیست ظهور روایاتی که قبض و شرط دونستن، یعنی قبض این چنینی، قبضی که همون طرف ایجاب قبض بکنه نه کسی دیگری قبض کنه. وقت مثال زدن گفتن مثل این میمانه که قبول رو کسی دیگه انجام بده، ایجاب میکنه نسبت به شخصی، میگه ملک تو که هازا بزاک، بعد یه آقای دیگهی غیر از این طرف مخاطب میگه من قبول کردم. چطور شما میگید قبول اون اجنبی فایده نداره؟ خب کسی که خودش طرف عرض میکنم خطاب ایجابی بود و ما در وقف خواستیم به اون منتقل کنیم، خودش از دنیا رفته، یه آقای اجنبی، حالا اجنبی که نمیشه گفت، یه آقای دیگری ولو برسه بلند میشه میاد من قبول کردم، چطور اونجا شما میگی درست نیست؟ در قبضم همینطوره، او قبض بکنه یعنی چی؟ این یه ادعا. استدلال دیگری که بازباره بطلان کردن از این بابه که میگن میت مثل معدوم میمانه، بنابراین در جایی که احد الطرفین، یعنی اینجا الان فرض موقوفون علیه، از دنیا میره، مثل این که واقف اول وقف برای معدوم کرده بعد برای موجود، بعد میاد در فروعات عادی آتی که از شرایط موقوفون علیه این است که زنده باشه، حی باشه، به معدوم و حتی برای جنین گفتن نمیشه وقف بکنه ادعی. خب حالا باید ببینیم این حرف درسته یا نه. سر جای خودش رو فرض این که برای معدوم نمیشه وقف کرد، اینجا میگن این مثل وقف برای معدومه، و ثم علی الموجودین، و این وقف باطله. اینم استدلال دومشونه. این استدلال نادرسته به هر دو بیانش، یعنی بیان اول که یه استدلال، بیان دوم استدلال دومیست. این که در باب وقف کسی که قبض میکنه باید خود او طرف ایجاب باشه، این اول کلامه، کی اینو گفته؟ ایجاب یه عهدیه، یه آثاری داره. بله اجنبی نمیتونه قبول کنه، اجنبی هم قبض نمیتونه بکنه چون به او رب نداره عقد. عقد اگر هست پیوند ایجاب و قبوله، پس طرف باید قبول بکنه تا طرف باشه. و قبض هم همینطوره، این درسته. اما ورثه اگر ما گفتیم یا بطن دوم، حالا ممکنه ورثه نباشن، بطن دوم بیگانه نیست. بطن دوم همون کسی است که در عقد وقف او بعد از بطن اول موضوع وقف قرار گرفته، او بیگانه نیست. پس این که ما ادعا کنیم ایجاب هر کس طرفش بود همون باید قبض کنه بلا دلیله، این دلیلی نداره. و اما استدلال، ولی البته مشکل ایجاد میکنه، بعد عرض میکنم. بعد بله خب باشه هیچ انصرافی نداره، وجیبانه انصراف نیست. اولا روایات که همش اینطوری نبود که بله دیگه، بله اونجا داشت که بله بله اینا موفون علیهم هست، همونطوری که الان میاد در بیان مرحوم سید. به علاوه این که دوتا روایت که اینطور نبود، روایت خوندیم دوتاش این بود که مات واقف قبل القبض، اونجا داره که اینها قبض نکردن، اما دوتاش تسلیم واقف بود، تسلیم واقف بود. حال تسلیم واقف هست، تسلیم واقف هست به بطن دوم. به علاوه این که همونطور که استدلال دوم ادعا کرده که اول وقت بر معدوم بعد بر احیا هست، بر موجودین، ممکنه در جواب اینطور گفته بشه که واقف همه بطون را با هم ملاحظه کرده، بطون را با هم ملاحظه کرده. این در واقع شبیه این است که یکی از حاضرین قبض بکنه دیگری قبض نکنه. گفتم مثل اینه، کی گفته مثل این است که اول بر معدوم باشه بر موجود؟ اینو مرحوم سید میگه و لذا میگه اقوا این است که اینجا درسته. منتها استدلال دومشون ما متوجه نشدیم، این که واقف همه بطون را با هم ملاحظه میکنه و اینها مثل موجودینی میمانند که یکیش قبض میکنه یکی نمیکنه، اینم اول کلامه، چون بطون در طول همان در عمود زمان و اینطور نیست که در عرض هم باشن یکی قبض کرده یکی قبض نکرده. اگر واقعا این درست باشه که ما میت در اینجا رو میتونیم معدوم حساب کنیم، بگیم مثل وقف علل معدوم ثم علل موجوده، با این بیان مرحوم سید در ملحقات و عروه نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. چرا؟ چون اینا همش تشبیهاته. تشبیه شما داره میکنید به این که مثل حضاران، کی میگو این همچین چیزیه؟ در طول عمود زمان یه بطن در به دنبال بطن دیگه میاد. بله در اصل استدلال مستدلین بر بطلان که گفتن اینجا مثل وقف بر معدوم ثم علی موجوده، اینم نادرسته، چون فرض اینه آقا موجود بوده و انشاء وقف هم برای او شده بعد فوت کرده، کجا این مثل معدوم ابتداییه؟ در معدوم حالا انشاءالله میاد، یا باید بگن که اصلا انشاء نسبت به او معنا نداره، که اینم دلیلی نداره واقعا که انشاء معنا نداشته باشه، و بگن تصویر نمیشه، یا بخوان اجماع ادعا بکنن و امثال این. هیچ کدومش در اینجا نمیاد، شخص موجود بوده، انشاء نسبت به او صورت گرفته، حالا فوت کرده، این کجا وقف بر معدومه؟ این حرف درست نیست. منتها ما بنابراین نه استدلال مستدلین بر بطلان درسته نه جواب سید درسته، چون واقعا هم عرض دیدن این که واقف تمام ملاحظه میکنه، بله میتونه ملاحظه کنه، اما اینا در عرض هم موجود نیستن تا بگیم آقا این مثل این میمونه که دوتا موقوفون علیه این در کنار همن یکی قبض کرده یکی قبض نکرده. اینا در عمود زمان مترتبن، فرض اینه. منتها یه مشکلی برای ما وجود داره، چون ما الان در فرض شرطیت قبض برای صحت داره بحث میکنیم، برای لزوم گذشت. اگر مبنای ما شرطیت برای صحت باشه که مبنای خود ما همینه، درسته که این استدلال ها تمام نیست، ولی چون ما اصالت و فسادی هستیم، اصالت عدم ترتب اثری هستیم و اوفو بالعقود و الوقوف علی حسب ما یوقفا اهلها رو قبول نداریم اطلاق و عمومش را، در اینجا ما علل قاعده باید بگیم که اصل عدم ترتب اثره، چون شک میکنیم آیا اینه که اینا گفتن خصوصیتی هست در عقد ام لا، ممکنه ثبوتن واقعا فوت موقوف علیه مثل فوت واقف باشه، همونطور که شارع در واقف فرموده فهیه میراث، شاید در موقوف علیه هم همینطور باشه، شاید همینطور باشه که برخی استدلال کردن که در عقود جایزه اینطوره. ثبوتن که احتمال میدیم، چون ما اصالت الفسادی هستیم، اصل را عدم ترتب اثر میدانیم، علل قاعده باید بگیم اینجا نتیجه با کسانی است که قائل به بطلانن، نه از باب استدلالشون، از باب عدم ترتب اثر. اینجا یکی از اون جاهایی که عرض کردم تنقیح قاعده اثرگذاره، این که قاعده اولی در مقام فساد باشه و بطلان، یا فساد نباشه، که در جواب آیت الله سبحانی عرض کردیم، ایشون گفتن که گفتن بطلان علل قاعده است و ما گفتیم این روشن نیست. ما الان بنابر لزوم گفتیم صحت، و بنابر شرطیت صحت ظاهرا باید بگیم که اصل عدم ترتب اصل و بطلانه. بلندتر بفرمایید. اگر که اگر معدوم باشن بطن لاحق، الان وقفش درست بر او، فرض کنیم معدوم باشن، این انشاءالله یه جا بحث میکنیم. من همطور داشتم با عجله فرمایشات شیخ انصاری رو میدیدم، دیدم ایشون بحث کرده، شاید نکته که شما میخواید بگید همینه که ما نسبت به بطون لاحقه آیا وقف داریم، شبیه شرط وجوب و شرط واجب ها، یعنی از حالا وقف داریم و استیفاء این وقف و تلقی وقف و قابلیت انتفاعش در عمود زمانه، یا اینکه اصل وقف به حمل شایع حاصل نمیشه تا اون زمان بیاد، تا بطن ثانی بیان. اگر بگیم که در واقع اون وقت برمیگرده به اینکه ما وقفهای متعدد داریم، یا به خاطر بطون متعدد، یا یه وقف داریم، بعد احتمالاً عرض میکنم این مسئله به مسئله پیوند میخوره که ما ملکیت زمانی داریم یا نه. یکی از بحثهای خیلی جالب امروزه بحث ملکیت زمانیه. برخی از غربی ها گفتن، حالا تو کشور ما بعضی مثل داره عمل میکنن، که مثلا شیعی را بفروشن برای 5 روز، برای 1 هفته، مثلا بگن این یک هفته در هر ماه این ملک ملک من باشه، مثل بی، نه اجاره ها، که ملک ملک مالک باشه و فقط انتفاع مال من باشه. نه، بگیم که میشه ما ملک را متقید به زمان کنیم، ملک زمانی داشته باشیم، وقت بفروشیم این ملک متقید به زمان را، مثل ملک تلق، میشه یا نه. مثلا بگیم که یه ویلایی در کنار دریا در سال 1 ماهش مال منه، ملکیتش مال منه، نفعش مال منه، بعد بتونم بفروشم همین را، این ملک خودم را، این بهش میگم ملکیت زمانی. یکی اون وقتی ما داشتیم 15 سال پیش اینا رو بحث میکردیم، یکی از حرفهای خیلی جالب در اینجا حرف مرحوم شیخ بود در کتاب الوقف، که مرحوم آخوند در کتاب الوقف نقل میکنه، البته این مصحح خیلی خوبه، ما هم که این کتاب تصدیق کرده هرچی گشته بود پیدا نکرده بود حرف شیخ را. حرف شیخ در، من دیشب باز دوره داشتم میکردم وقف شیخ را، حرف شیخ در همین تقریرات میرزا حبیب‌الله رشدیه عبارات شیخ که ایشون منکره، میگه این اصلا محاله، توقیت ملکیت، توقیت ملکیت محاله. این خودش بحث فوق العاده جالبیه. در چند تا فر در بحث وقف تصویر ملکیت موقت لازمه، بدون اون طوری که مثلا بعضی میخوان تصویر نمیشه. یکی شاید همین باشه که آیا ما همین الان میتونیم ملک را در عمود زمان به صورت قطعات در بیاریم و همین آلا مستقیم تملیک موقوفون علیهم بکنیم، یا اینکه ملک یه امر استمراریه، تقطیع پذیر نیست و لذا ما یه تملیک فقط داریم به بطن اول و بطن دوم از بطن اول تلقی میکنه، حتی اگر از واقف هم تلقی کنه مطلق را تلقی میکنه، نه فقط اون برهه‌ای که خودش توش هست. ممکنه نظر شریف شما هم، برای اینکه همیشه نگیم فرمای شما نادرسته، عرض میکنم که بگیم ممکنه نظر شریف شما هم همین باشه که بگید که ما آیا یک وقف داریم در طول عمود زمان یا ده ها وقت وقف پیوسته داریم، هر کدوم در برهه زمانی خودش. این انشاءالله بحثش میاد. خیلی خوب، حالا نه، حالا صاحب عربه معلوم نیست تقطیع زمانی قبول کنه. آخوند در اونجا در کتاب الوقف در بحث خودش که انشاءالله میاد در بحث تعبید و دوام و اینها انکار میکنه، میگه ثبوتاً هیچ استحاله‌ای در این نیست، وقف یه امر اعتباریه و ملک هم یه امر اعتباریه، شما میتونید ملک را تقطیع بکنید، ثبوتاً مشکلی نداره، بحث دیگری است. خب حالا سر جا خودش میرسیم، سر جا خودش میرسیم، این بحث تمام بکنیم. خب نه، انتقال ملک خواهی، ملک امر به ادله ارث میراث میشه دیگه، نه استصحاب بقای ملکیت میکنیم تا آدم موت، برای این طرف میشه میراثش دیگه، میشه میراث، بله میشه میراثش دیگه. شما الان بقیه اموال طرف را که شک کنید ملک خودش هستن چیکار میکنید؟ اون به نحو طبیعی. نه حالا ارث باشه، ارث نشون عدله وقف دیگه، عدله وقف دیگه. نه چرا مسبوق به عدمه؟ مگه موقوفون علیهم بعدی با اگر چیزی ملک باشه باره در دست طبقه اول، خب ما نمیتونیم بگیم که بنابراین وقتی از دنیا رفت مال طبقه دومه. خب فرض اینه دیگه، نه داره بحث قاطی میشه، میگن شرط لزوم، ما از اول دو تا فرض کنیم، شرط لزوم باشه یا شرط صحت، وقت این ملک منتقل شد به موقوفون علیهم. شما در حالات عادی چیکار میکنید؟ وقتی ملکی به موقوف علیه منتقل میشه، قبضم میشه، ملکش میشه، بعد از دنیا میره، به چه دلیلی به طبقه دوم میرسه؟ و همه ادله وقف دیگه. ما در وقف تشکیک نکردیم، وقف انشای صورت گرفته برای طبقه اول و دوم و سوم تا به آخر. حالا تلقی میکنه از موقوف علیه بطن اول مثل میراث، یا تلقی از واقف میکنه، این خیلی تأثیر در بحث ما نداره. از ظاهر معرضمون این است که اگر که اصلا لازم شده بود به قبض، چطوری به طبقه دوم میرسید؟ و عدله وقت بود دیگه، اون انشاء رو شما مسلم باید بگیرید که طبقه دوم اگر چیزی ملک، اگر چیزی ملک طبقه اول شد، بعد از موتش ملک طبقه دومه، اینو باید مفروض بگیریم. شک در این بود که اگر فوت کرد برگرده بشه فعیل میراث، ما به استصحاب درست داریم که میراث واقف، نه موقوفون علیهم، بشه میراث واقف، میگیم نه بر نمی کرده، باطل بشه وقف بشه میراث باره واقف در مثلا ملک او بشه، در واقع برگرده ملک او، این نمیشه. خب با استصحاب بقا میشه همین ملک موقوفون علیهمه تا دم موتش. خب با موت هم ادله وقت میگه مالک بطن دومه، مثل وقتی که قبض کرده بودن، اگر قبض کرده بودن بعد میمرد چی میشد؟ با چی شما میگفتید ملک طبقه بعد میشه؟ با ادله وقت میگفتید دیگه، حالا هم همونطوره. خب حالا یه بحث دیگه اینجا وجود داره. ما عرض کردیم که دو تا استدلال ها که در طرفین هست تمام نیست، ولی اصالت الفساد محکمه و اینطور. حالا اگر وقف اشخاص باشه که روشنه، همین بحث هست. اگر وقف عنوان باشه چی؟ یعنی واقف مثلا وقف کرده رو اولاد زید نسلن بعد نسل، آیا اونم همینطوره؟ یعنی همین بحثی که در وقف در بنابر اشتراط صحت شد و دو تا استدلال بود مقابل همدیگه، باز میاد اینجا یا جور دیگریست؟ مرحوم سید میفرماد اینجا علی ظاهر شبهه‌ای نیست که درست وقف و باطل نمیشه. چرا؟ گویی میخواد بگه که خب شبهه‌ای که اینا کردن که طرف وقف باید که همون کسی باشه که ایجاب بر او شده، خب میگه عنوان و اولاد طرف ایجاب بوده، عنوان و اولاد نسلن بعد نسل، این عنوان که محفوظه، ولو که یکی از اشخاصش از دنیا رفته باشه خب شخص دیگرش هست، عنوان و اولاد محفوظه. یا استدلال کردن که اگر وقف شد بر کسی که از دنیا رفته، مثل وقف بر معدوم ثم علی الموجود، میگه اینم کهشون قبول نداشت. میگه حالا اگرم اون حرف درست باشه اونجا در جایی که وقف بر عنوان و اولاده دیگه این نمیاد، چون عنوان و اولاد یه عنوان عامیه، این عنوان تا زمانی که طبقه اول هست بو قیام داره، او از دنیا رفت طبقه دوم، پس وقف بر معدوم نشده، وقف بر عنوان شده تا یه زمان این عنوان منحفظ در این شخصه، ای از دنیا رفت منحفظ در شخص دیگریه، بنابراین وجهی برای بطلان نیست. این حرف ظاهرن درسته، یعنی شبهی که از ناحیه این دوتا نکته ممکنه وارد بشه در وقف بر اشخاص و معینین، بر وقف بر عنوان و اولاد دیگه وارد نیست، و لذا علی ظاهر باید وقف اینجا صحیح باشه با موت معدوم. اون وقت عرض کردیم صحتش هم معنی صحت تأهلیه دیگه، بنابراین که شرط صحت باشه قبض، یعنی اون انشای از بین نرفته، موقوفون علیهم که یا موقوف علیه که از دنیا رفت، جانشیناش حالا طبقه بعدی از هر کس هست، اونا میان جای این و قبض میکنن و این وقف هم لازم میشه. هر از ظاهر اشکالی در این جهت نیست. بله بله درسته. نه عنوان که ما به اصطلاح تمسک به اطلاق در عنوان که ما اشکال نمی کنیم، اگه کسی وقف بر اولاد کرد. خب بله، اگر کسی نه اگر که بگیم که قبض اینا قبض اونا میشه، این ما از این جهت نگفتیم، از این که عفو بالعقود نمیاد گفتیم شک داریم، یعنی شما بالاخره احتمال میدید که موت قبل القبض موجه بطنان میشه، احتمال که میدید، که احتمال ثبوتی که میدیم که ما اساطر الفساد محکم میشه. اگر یا باید عفو بالعقود بیاد جا بگیره و تصحیح کنه، یا الوقوف بیاد تصحیح بکنه، اون اگر نیامدن اساطر الفساد دیگه، استصحاب عدم ترتب اثره، یعنی شما نمیتونید از قبض اطلاق بگیرید، چون قبلش ما نسبت به موت و اساطر الفساد باید تصمیم بگیریم بعد نوبت به قبض برسه. دو تا فرع دیگه چی را؟ آقا چرا باشه؟ ها ثبوتان احتمال بدیم. عرض میکنم این که من گفتم اطلاق وقف نسبت به عناوین را بگیم، اگر کسی اطلاق و تمسک نکنه علی ظاهر همون مشکل پیش میاد. این ثبوتان بگه ولو وقف عنوانه، ولو ما شبهه نداریم از حیث وقف بر معدوم، ولو شبهه نداریم از جهت اینکه ایجاب باید طرفش شخص باشه، چون اینا که شبهات که نمیاد. همینطوری ثبوتان احتمال میدیم. اگه اینو بگه بازم اساس الفساده. من عرض کردم که ما منشأ شبهمون اگر اینا باشه مندفعه. اگر همینطوری احتمال میدیم ثبوتان که واقعا ممکنه با وجود که این اشکالات نیست ولی موت موقوف علیهم اثرگذار باشه، بازم اساس الفساده. درسته این حرف به شرط شرط صحت باشه دیگه، که استصحاب جاری نباشه. دو تا فرع دیگه هم اینجا هست که اینم عرض بکنم، اینم خیلی بحثی نداره، که اگر واقف یا موقوف علیهم مجنون بشند یا اغمی علیهم به اغما برن، اینها رو فرض موت، اغما و جنون به اینا میگن فروض ثلاثه در عقود جایزه. در اونجا میگن به این فروض ثلاثه عقد جایز باطل میشه یا نه، که همون بحثای گذشته است. اینجا چی؟ اگر مجنون بشه واقف یا موقوفون علیهم، طبقه کل این طبقه مجنون بشن، البته این هم فرض عجیبیه، یا به حالت اغما فرض کن یه نفر باشه موقوفون علیه، به پسر خودش وقف کرده، بعد فرزند او، بعد فرزند او، یه نفر باشه، دو نفر باشن که فرض طبیعی داشته باشه، اگر به اغما بره چه واقف چه موقوفون علیهم، اینجا هم بحث هست. اگر کسی در عقود جایزه بگه اصل بطلانه و وقفم بگن قبل القبض عقد جایزه، خب اینجا هم قاعدتا میگه بطلان. اما واقعش این است که ما هیچ دلیلی بر این حرف نداریم، نه دلیل داریم که وقف قبل القبض عقد جایزه، چون این اول کلام بله، لهو ان یقبض و لهو ان لا یقبض، این درسته. اما اینکه این عقد جایز باشه، مثلا اگر در عقود جایزه بطلانش رو به اجماع درست کنیم که یکی از وجوهی است که صاحب عناوین ذکر کرده، خب کی میگه اون اجماع که قد متیقن داره وقف قبل القبض هم میگیره که بگیم با موت یا با اغما یا با جنون باطل میشه. پس اگر کسی کبرای بطلان عقود جایزه بالفروض ثلاثه را قبول بکنه در کل طرفین، خب اینجام قاعدتا میگه باطل میشه. اما به نظر ما هیچ وجهی نداره، قبلا بحثی هم شد، و بنابراین در یه صوری با استصحاب بقا مسلما تصحیح میشه، در یه صور دیگه‌ای نه مشکل میشه و اصل اصالت الفساده. مرحوم سید مطلقا میگه صحیحه، دلیلش هم واضحه به نظر من، چون ایشون هم به اوفو بالعقود تمسک میکنه، هم به الوقوف علا حسن ما یقفا اهلها تمسک میکنه، اینا رو قبول دارین عمومات را. علال قاعده در اینجا میگه اگه شکم باشه مرجع عموماته، ما که قبول نداریم بنابر اشتراط عرض میکنم قبض در صحت مشکل میشه و استصحاب فساد میشه. بله ببخشید، اصالت الفساد استصحاب عدم ترتب اثر محکمه، و اگر شرط صحت باشه استصحاب بقای ملکیت. الحمدلله رب العالمین.